Lumos.
سلام، اینجا لوموس، کاری از سایت مرکز دنیای جادوگری و سایت دمنتور. سال نوتون مبارک، سال پر نوری رو براتون آرزومندم.
سلام، سال نوتون مبارک و سالتون پر از تندرستی و شادی.
سلام، امید دارم که سال خیلی خوبی داشته باشین.
سلام، در این میلاد بهاری سال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خب تو این پادکست علاوه بر نمک ریختن، ما قراره بریم کتابای هری پاتر رو بررسی کنیم.
متاسفانه در این پادکست خیارشورهای زیادی وجود داره.
امید دارم همراهمون بمونه،
دوچار انفجار نور نشیم.
خب بچه، ما توی این پادکست قراره با هم دیگه و همراه شما بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. میخواییم توی هر شماره بریم سر وقت یه فصل از کتابا و زیر و روش کنیم، تاوتوش رو در بیاریم، جنبه های دیگه و جزئیاتش رو مرور کنیم، داستان از زاویه دید شخصیت های مختلف بررسی کنیم، تو خط زمانی داستان جلو و عقب بریم و همه یه تیکه های پازل رو کنار هم بچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشکافیش کنیم. حالا شما چه پاتر هد باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید و هر هفته و فصل به فصل پا به پا با همون پیش بیایید، چون به صورت وصل ناشدنی قراره به همون خوش بگذره. ولی یادتون باشه که این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی اگه از اون دسته کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و دوست ندارید داستان واسهتون لو بره، دیگه خودتون در جریانش باشید.
خب ما هر هفته شنبه های قسمت جدید منتشر میکنیم، فصل به فصل با کتابا جلو میریم. همونطوری که شادی گفت، صحبت ما مربوط به کل داستان میشه، یعنی اینکه ما این پیشفرض رو داریم که همه کتابا رو خوندن و کل داستان رو میدونیم. مثلا علاوه بر 7 کتاب اصلی و فیلمایی که حالا منتشر شده، کتاب فرزند نفرین شده، دوتا فیلم جانمن شگفت‌انگیز هم در نظر داریم، حتی یه متنایی که خانم رولینگ بعدن نوشته و بعضیاش هم توی سایت هست و به تدریج هم بیشتر میشه، از اونا ما استفاده میکنیم.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hello. اینو که ما در نظر داریم که شما همه خوندین و همه داستان رو میدونید، ولی اگر که بازم نمیدونید و اطلاعاتتون کمتره در حد فقط دیدن فیلم ها و اینا، میتونید با ما بیاید جلو. میتونید که هر هفته، هر آخر هفته اون فصل از کتابو که ما میخواییم برای هفته بعد بررسی کنیم و بخونید، بعد شنبهش میاییم با هم در موردش صحبت میکنیم. اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس، فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل چوب دستی شخصیت ها، نقشه قارتگر و شال و کلاهای گروه های هاگوارتز، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرای هری پاتری دارن. میدونم که هممون سالهاست منتظر اینیم که برامون نامه هاگوارتس بیاد. فانتازیو براتون نامه هاگوارتس میفرسته با اسم و آدرس اختصاصی خودتون. اونا تو خود نامه دلیل به موقع دریافت نکردن نامتون هم توضیح دادن. اگه میخواید اول سپتامبر امسال از قطار سری و سیر هاگوارتس جا نمونین، حتما یه سر به سایت فانتازیو بزنید. fantazio.ir.
خب الانم وقتشه که بریم سراغ کامنت ها. من میخوام یه چند تا از کامنت هایی که توی سایت و کست باکس و جای مختلف برامون ثبت شده رو براتون بخونم. یه دوست عزیزی به اسم نین توی سایت برامون کامنت گذاشته و خیلی طولانی صحبت کرده. اولش هم به فرانسوی نوشته که امید تو فرانسوی هستی، که بعدش توی کامنت دومش نوشت منظورش میلاده. من باید بگم که نه، من فرانسوی نیستم، من در از کره ایم. به کره ایم بخوام خودم رو براتون معرفی کنم هیچ مشکلی ندارم. همونطور که دیدین کاملا به کره مسلطم. در ادامه کامنتش نوشته که در مورد نقش نامه و منسوخ نشدن نامه که منم باش موافقم که نامه منسوخ نشده، مرسومه. بعدش در مورد پتونیا صحبت کرده و مسائل دیگه. آخرش هم در مورد 11 سالگی و اهمیتش نوشته که رشد فیزیکی و عاطفی تو 11 سالگی شروع میشه و جون میگیره و دایره لغاتشون تو اون سن وسیع‌تر میشه. مرسی از کامنتی که برام گذاشتی و ممنون که همراه ما هستی. یه کامنت دیگه هم میخوام از سایت بخونم که مال امیر رضاست، یه دوست خوب 12 ساله که ما رو دنبال میکنه و خوندن کامنتش واقعا برای هممون خوشحال کننده بود. امیر رضا گفته که من واقعا ازتون ممنونم، واقعا 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 دلم میخواد اشک بریزم، نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. واقعا همچین پادکستی برای پاترهدا لازم بود، امیدوارم موفق باشین و ادامه بدین. بعدش هم نوشته مطمئنه که این پادکست یکی از بزرگترین خاطراتش در 12 سالگیشه و خیلی خوشحاله. خیلی کامنتت ما رو خوشحال کرد، ممنونم که برامون این چیزا رو نوشتی و مرسی که همراهمون هستی. خب وقتشه که سراغ کست باکس بریم. یه دوست عزیزی به اسم نسرین تاتاری، امیدوارم فامیلیتو درست خونده باشم، برامون یه کامنت خیلی دوست داشتنی نوشته. نسرین گفته که هر شنبه شب من با پادکست لوموس به پایان میرسه. با اینکه با پادکست های دیگه خوابم میگیره، اما با این پادکست ها خوابم که نمیبره هیچ، سر حالترم میشم و تا صبح به صحبت ها و فصل های کتاب فکر میکنم. مرسی که ما رو دنبال میکنی نسرین عزیز. توی اینستاگرام هم یه کامنت جالب از بهادر انجی در مورد این قضیه نامه ها تو فصل سوم داشتیم که دوست دارم براتون بخونم. بهادر نوشته احتمالاً زمانی که خانم رولینگ این جلد کتابو مینوشت هیچ وقت فکر نمیکرد که دنیای جادوگری این همه گسترده بشه. به نظرم هدف خانم رولینگ از فرستادن صدها نامه به نوعی مقدمه چینی برای مخاطب بود تا ورود هاگرید به داستانو با شکوه جلوه بده، یا در کل ورود به دنیای جادویی. شاید هم فرستادن نامه در انواع مختلف به نوعی رندی دامبلدور بوده که هری رو از لحاظ روانی آماده کنه که انسان مهمیه. کی میدونه، شاید یه روز رولینگ یه داستان کوتاه در این مورد نوشت. واقعا که امیدوارم بنویسه ما هم ترجمهش کنیم. مرسی که برامون کامنت میذارین. ببخشید که نمیشه همه کامنت ها رو خوند، مخصوصا کامنت هایی که تو سایت هم خیلی زیاده، هم خیلی طولانیه و به شدت هم جالبه، اما واقعا فرصت نمیشه که اونا رو الان بخونیم. اما مطمئن باشین هر 4 نفر ما همه کامنت ها رو میخونیم و خیلی هم برامون جذابه که اینجوری با ما وارد بحث هر فصل میشین. لطفاً ارتباطتون رو با ما حفظ کنین و متشکرم ازتون.
اسپانسر این شماره از پادکست لوموس انتشارات جنگله. انتشارات جنگل اولین و بزرگترین انتشارات تخصصی کتاب‌های آموزش زبان‌های خارجی و همینطور رمان‌های زبان اصلی تو ژانرهای مختلف تو ایرانه. یکی از پرطرفدارترین و متنوع‌ترین ژانر کتاب‌های این انتشارات کتاب‌های فانتزیش است. اونا تا یه سالهای گذشته علاوه بر نسخه های مختلف کتاب های هری پاتر مثل پک کامل کتاب های انگلیسی و نسخه مصورش، هر دو فیلم نامه های جانوران شگفت انگیز، سری کتاب های سه جلدی هاگوارتس لایبرری و مجموع رمان های جنایی استرایک و همینطور رمان کژوال ویکنسی از خانم رولینگ رو منتشر کردن. اگه عاشق تجربه دیدن قفسه ها و حس و بوی کتاب هستین، میتونید توی شهرهای تهران، اصفهان و رشت حضوری به شعبه های انتشارات جنگل سر بزنید. اگرم از شهرهای دیگه هستید یا میخواید راحت تر از خونه سفارش بدید، میتونید به سایتشون به آدرس jangel.com سر بزنید و کتاب های مورد نظرتون رو با 30-40% تخفیف بگیرید. انتشارات جنگل یه صفحه جذابم تو سایتشون دارن به اسم گولدن باکس که کتاب‌های داخل این صفحه بین 40-60% تخفیف می‌خورن. لیستشون هم هر روز عوض میشه و تعدادی کتاب‌های فانتزی توی این لیست جا می‌گیره.
پس اگه هر روز یه سری به سایتشون بزنید و لیست گلدن باکس رو چک بکنید، شاید کتاب مورد نظرتون رو با تخفیف بیشتر پیدا کنید. اما خبر بهتر اینه که جنگل یه فرصت ویژه هم برای مخاطبین لوموس در نظر گرفته. شما میتونید برای خرید از سایتشون تا آخر فروردین با کد تخفیف لوموس LUMOS 10% تخفیف بیشتر بگیرید. jungle.com
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
خب فکر کنم که لازمه که هر اپیزود یه چیزی به حرفایی که تو اپیزود قبلی زدیم اضافه کنیم. بچه‌ها نکته‌ای هست در مورد اپیزود قبلی؟
آره، اتفاقا تو شماره قبلی ما در رابطه با جنس نامه‌ها صحبت کردیم که احتمالاً خیلی هم داستان شده، ولی یکم بیشتر که من راجعش فکر کردم و راجعش تحقیق کردم دیدم نه، واقعا جنس این نامه‌ها از جنس پوسته، از جنس پوست حیوانات، ولی به این معنی نیستش که حالا چون نامه ها از جنس پوسته اینا دیگه از کاغذ استفاده نمی کردن. نه، اون همه کتابخونه‌هاشون با کتاباشون با کاغذ بوده، یعنی اینطوری نبوده که بخواد پوست باشه. ولی خب مشخصا نامه هاشون جنسش از پوست بوده، اما اینطوری نبوده که به قصد استفاده از پوست بخوان مثلا یه پلهی سر حیوانا بیارن. بعد ما بیشتر به این قضیه فکر کردیم، من فکر کردم بابا کلا تو این دنیای جادوگری یک دونه هم اگر از اون جانوران شگفت انگیز خدای نکرده بعد هزار سال سرشو بذاره و بمیره، این پوستش برای هزار تا نامه میتونه استفاده بشه،
دوبلیکیت میشه مثلا.
آره آره، به مرگ طبیعی، بذار اشاره کنیم، به مرگ طبیعی اگر خدای نکرده اتفاق واسش بیفته میتونه از پوستش هزار تا نامه دعوت به مدرسه تهیه بشه.
ببین اصلا اون چیزه بود که یه وردی بود که توی یه جادویی گذاشته بودن توی این صندوق گرینگوتس واسه بلاتریکس، همون رو یکی از این پوستا اجرا کنن دیگه کارشون ساخته است دیگه، اصلا لازم نداره.
در مورد مرگ حیوان گفتیم، من همیشه برام سوال بود اون باسیلسکی که توی کتاب دو کشته شد، اون هیکل عظیم و جثه‌شو چیکار کردن؟
آره دقیقاً.
آره.
اینم سوال مهمیه.
پوستشو که احتمالاً آره. نامه کردن واسه سال اولیا.
یه چیزی که میخواستم اشاره کنم الان از حسین غریبی از اتاق فرمان اشاره کردش که تو یه جایی خونده تقریبا مطمئنه که دیلی پرافت یا همون پیام امروز روی کاغذ چاپ میشده. یعنی ما میتونیم اینجایی در نظر بگیم که شاید نامه‌های رسمی رو روی پوست می نوشتن ارسال میکردن.
دعوت نامه بوده دیگه، دعوت نامه هاگوارس، مثلا این چیز هر روزه نیستش که.
آره یه چیز رسمی و شاید اینجوری
این همه آدم تو
خماریشن شاید یه چیز رسمی و این شکلی روی پوست می نوشتن که یه جنبه رسمی پیدا کنه، ولی موارد چاپیشون مثل کتاب و روزنامه و این چیزا رو روی کاغذ، یعنی از همون کاغذ استفاده میکنن. آره. یا
حالا
کاغذ پوستی.
پیرو حرفت میلاد، نمیخوام بحثو به حاشیه ببرم، ولی اینجا با سوال پیش میاد که این کاغذی که واسه دیلی پروفیت استفاده میکنن کاغذ معمولی بوده یا نه جنس خاصی داشته که عکسا به صورت متحرک بودن.
البته در مورد عکسا تو کتاب دو کالین کریوی بهش اشاره میکنه که اگه نگاتیوو توی محلول معجون درستی ظاهر کنی عکس خیلی قشنگ متحرک میشه. الان تو گفتی، من گفتم اینم یادآور بشه.
با تشکر از توضیح قانع کننده.
حقیقتاً این تیکه رو من یادم نبود. واقعاً ایوه.
آره دیگه، خب اون بسته‌های شکلات قورباغه‌ای بود چی بود؟
آره شکلات قورباغه‌ای.
اونا هم روشون تصویرهای متحرک داشت دیگه، اونم که کاغذ روزنامه و اینا نبوده که.
خب بریم سر وقت همین قسمت 4. خب تولد هری و پارسال دورسلی‌ها یه چوب لباسی و یه جفت جوراب و جورابای کهنه عمو ورنون بهش هدیه دادن. این بچه کلن مزخرفات بهش هدیه میدن. این جورابا البته تأثیر بسزایی توی داستان داره. جفت جورابای عمو ورنون استفاده میشه توی داستان بعدن.
واقعا تا حالا به این نکته فکر نکرده بودم.
یعنی اگر که اونا میدونستن این جورابا قراره استفاده بشه، مطمئن باش که این جورابا رو نمیدادن بهش.
خدا رو شکر که به جوراب ختم شده چیزایی که بهش دادن.
آره.
حالا چیزی کریسمس هم یه دستمون کاغذی بهش میدن دیگه.
حالا اونم میرسیم بهش.
واسه همین که خودشونو مقید میدونن حداقل یه چیزی برمان کادو بهش بدن باز خودشون.
آره باز دمشون.
واسه همینش عجیب بود.
جای شکرش باقیه.
سنت رو رعایت میکنن.
آره اینم خیلی ازشون بعید بود.
همین کریسمس فرستاده بودن هاگوارتس. حالا من الان دقیقاً یادم نیست. فرستادن هاگوارتس؟
دستمون کاغذی.
آره. دستمال کاغذی بوده یا دستمال پارچه‌ای بوده؟ دستمال کاغذی که نمیتونه باشه.
دستمالشو یادمه ولی حالا کاغذی یا پارچه‌ایشه، ولی کریسمس پسش میفرستن هاگوارتس. آره اخواب که بلند میشه اشاره میشه به
الان دوباره شادی میره ترجمه شو چیز میکنه بینه
جنس پارچه شده
جنس پارچه
متریال شده هم میاره.
حالا هر وقت بهشی رسیدیم باشه چک میکنم.
حالا چجوری فرستادن؟
من هم همین سوال شد بسن.
حالا اونه که تو این فصل نیست، بذاریم برای این فصل.
فصل خودش.
حالا در مورد همین جورابا صحبت کنیم که یکی از این جورابا رو آخر کتاب 2 هری میده به دابی. دابی رو آزاد میکنه. اون یکیش هم یه استفاده دیگه ازش میکنه.
تو کتاب زندانی آزکابان از هاگزمید ران واسه یه هری دشمنیاب میخره به خاطر اینکه سیریوس فرار کرده از زندان. فکر میکنن که به درد هری میخوره. بعد این دشمنیابه به واسطه اینکه پیتر پتیگرو یا همون خالخالی موش ران همش دور بر هری بوده هی سر صدا میکرده، اینا فکر میکنن که دشمنیاب خرابه. به خاطر اینکه از دست دشمنیاب راحت شن، هری میکنتش تو اون یکی لنگه جوراب و گرش میزنه و پرتش میکنه
ته چمدونش.
آره گوشه چمدونش.
پتیگرو البته.
پتیگرو بله. پتیگرو گفته بودم. پتیگرو.
بعد حالا مثل اینکه بعدنم یه اشاره‌ای حالا شک داشتی که بهش میشه. آره توی کتاب 7.
توی کتاب 7 تا جایی که یادمه اونجایی که هری داره چمدونش رو جمع میکنه که یک ساک کوچولو ببنده با ران و هرمیون عازم بشن به این جورابه. آره به هرمیونی به این جورابه اشاره میشه که یعنی به دشمنیاب اشاره میشه. اونجا یاد سیریوس میفته که خب از دستش داده. بعد خب به جورابه هم به واسطه اون دشمنی ها بشاره میشه دیگه.
خب حالا چند دقیقه گذشت ما در مورد دوتا لنگه جوراب صحبت کردیم.
خب مهم بود به خاطر اینکه جوراب آخر پاییز میشمارن.
حالا اما امسال هاگرید برای هری هدیه داره، یه کیک تولد. اون لحظه ای که هاگرید کیکو میده دست هری، هری تو پوست خودش نمیگنجه اصلا، چون دستاش میلرزیده. اولین باریه که داره حس میکنه مهمه، اونم از طرف یه فرد غریبه. چون درسته که هاگرید قبلا هری رو دیده، ولی خب هری که چیزی یادش نبوده. یه غریبه اومده دنبالش، اونم اینجا وسط دریا. حالا کی نمیخواد الان بیشتر بفهمه اینجا چه خبره، چه اتفاقی داره میفته؟ از همین اول انگار یه جورایی رولینگ ما رو قلقلک میده که کلن مخاطب و خوب فوزول بار میاره.
کنجکاو.
مثل شخصیت اول داستانش، اگر که امید ناراحت نشه.
مشکلی ندارم با شخصیت اول رو نقد کنیم، بازیگر اول رو نقد نکنیم.
آه از اون نظر.
تا اینجاش که هاگرید میاد به نظرم نکته خاصی نداره، از اونجا شروع میشه دیگه.
چرا مثلا راجع به خود شخصیت پردازی هاگرید میتونیم یه کمی اشاره بکنیم دیگه؟ اینکه
در مورد توصیفش که میکنه.
آره اینکه چطوری داره توصیفش میکنه، کمی انگاری مثلا رولینگ داره خرق عادت میکنه. بابا این یه قوله، ولی مثلا رفتاری که داریم ازش میبینیم، مثلا رفتار یه بچه است یا رفتار آدم مهربونی، آدم ممکنه با این تفاسیری که اول میگه مثلا چشماش مثل دو تا سوسک سیاه بوده یا نمیدونم صورت صورت خشن و وحشی داشته.
این سوسکه سیاه رو واقعا گفته؟ من ندیدم.
آره.
تو متن فارسیش که هست.
مثل دو سوسکه سیاه زیر مش برق میزد. اینطوری که میگه سوسکه سیاه من یاد عنکبوتش میافتم. چشمای اونم اینطوری بود آخه. زیر یه عالمه مو و اینا. بعدن با این تفسیرا هی داره ما رو دوچار تضاد میکنه که آقا ما بالاخره تکلیفمون مشخص نشد. این آدم خوبی یا آدم بدیه. ولی بعدن میتونه یه شخصیت انگاری مثلا اینجوری که ممکنه ظاهرش این باشه. ولی اولین کسی هست که ما داریم میبینیم اینجا داره مستقیما با هری ارتباط قلبی برقرار میکنه. کسی هست که واسش که تولد گرفته. حالا اون حرفی که تو زدی هم درست بود دیگه. ممکن هری نشناستش ولی هگرید که اونو میشناسه دیگه.
رابطه‌ای که تا آخرام میمونه واقعا. یکی از رابطه‌های خیلی جذاب لذت بخشه. آره. خیلی حس خوبی آدم داره دوست داشتنی.
آره آدم نمیدونه مثلا پدرانه است دوستانه است
قسمتی از خانوادهش میشه قشنگ.
میدونی آخه چون این یه جورایی متقابله، یعنی این که برعکسش هم هست دیگه، به خصوص وقتی هری یه ذره بزرگتر میشه حس میکنم که اون طرفی هم این اتفاق میفته دیگه، یعنی یه حس ساپورتیوی هم هری نسبت به هاگرید داره هم هاگرید نسبت به هری داره. خب و حالا میرسیم به شاید مهمترین بخش نمیدونم این فصل یا قصه اینا که هری با واقعیت روبرو میشه. هاگرید میگه تو یه جادوگری هری.
اینجا اونجاییه که بمباران اطلاعاتی این فصل شروع میشه، یعنی اونجاییه که تا الان
کتاب،
هر چی پیش اومده بود. آره دقیقاً تا الان هر چی پیش اومده بود میگفتیم که ای بابا اینم که نفهمیدیم، این نامه هم که نفهمیدیم توش چی داشت برام بود، همش این مونده بودیم توی یک گیجی توی خماری که بابا چی شد بالاخره، پس این چیزا که داریم نهایتش چی میشه. ولی اینجا دیگه رگیباری داره به اون اطلاع میده که مثلا تو نامه به دستت نرسیده، نمیدونم مامان بابات این چیزا رو از کجا یاد گرفتن، اطلاعاتی راجع به مامان باباش بهش میده، اطلاعاتی راجع به هاگورس بهش میده، یه عالمه دیگه ما رو داره یهو میندازدمون وسط ماجرا.
آره و حالا جالبه که یه چیزایی رو میگه، یه چیزایی رو هم یه جوری میگه که میگه که یعنی بعدن بعد صبر کنی تا بیشتر بهت بگم. یعنی از چه طریقی اینا رو میگه؟ از این طریق که هاگرید میگه که حالا من دقیق نمیدونم، حالا من و واقعا هم نمیدونم،
میگه فکر نمیکنم من آدم مناسبی باشم که بخوام اطلاعاتو بهت بدم.
آره دقیقاً.
ولی نمیدونه واقعا یه سری چیزا، یعنی چقدر
نمیدونه اکثرا نمیدونه، ولی خود ترجیح میداده مثلا شاید یکی مثل دامبلدور باش صحبت کنه، چون میگه
چقدرم که دامبلدور همه چیزو گفت واقعا.
داستان تو کتاب اول تموم میشد.
کوتاهی کرده.
نه خب از این نظر میگم که دامبلدور خودش توی کتاب 5 میگه که من پشیمونم بعد یه سری چیزا رو بهت میگفتم و اینا، از این نظر میگم. وقتی که هری میگه که یعنی هاگرید اگه اشتباه نکنم حداقل توی فیلم اینجوری میگه، حالا من نمیخوام خیلی به فیلم اشاره کنم چون الان میخوایم در مورد کتاب صحبت کنیم، حالا در مورد فیلم بعدن تو اپیزود مجزا صحبت میکنیم، ولی هاگرید بهش میگه که خب همه چیز در مورد هاگوارتس میدونی دیگه، یعنی سری میخواد انگار یه جوری شاید سلب مسئولیت کنه، نمیدونم
پیشفرضش این بوده که یعنی از انقدر آره. غیر قابل باور بوده که اصلا هاگوارتس هم نشناسه.
بعد خب هری وقتی میگه نه، هاگرید واقعا همین که همینطور که امید گفت خودشو آدم مناسبه نمیدیده که این شرایطو برای هری توضیح بده و اصلا آمادش هم نبوده و مثل این که دامبلدور هم بهش گفته بوده که کار سختی داری. آره
بله میگه به مشکل میخوری بخوای هری رو بیاری
واسه پس گرفتن، واسه پس گرفتنش دامبلدور گفته بوده، چون انتظار داشته که لااقل پتونیا در مورد پیشینه هری توضیح کوچیک بهش داده باشه. اون کار سخت و هاگرید اشاره میکنه به پس گرفتن، یعنی دامبلدور این احتمال رو میداده که اونا نذارن هری بیادش به هاگوارتس یا دنبال جادو.
لول که جلوتر میرفته میبینه از هیچی نمیدونه. آره. نه از پدر مادرش میدونه، نه از جادوگری میدونه، نه از هاگوارتس میدونه، اصلا هیچی نمیدونه.
حالا اصلا کلا سوال برای من اینه که دامبلدور از کجا میدونسته، یعنی نه که مطمئن بوده، از کجا هم حتی احتمال، یعنی چرا اصلا شناخت داشته نسبت به این خانواده؟
خواهر لیلی رو میشناخته دیگه، بعدش هم سوروس رو مگه نمیشناخته که چه تجربه با اینا داشته، جیمز رو مگه نمیشناخته، رابطه اینا با همدیگر رو میدونسته.
آره حالا به هر حال اون حس مارک زاکربرگ توری.
آره
خانم فیگم قطعا خبر رو
آره این زیبا بوده،
فیگم بوده دقیقاً.
آره. خب.
خب میرسیم مثلا من بهت بگم میرسیم یه ذره جلوتر اونجا که بهش اطلاع میدی که بابا خب مثلا تو جادوگری و داره تکلیفش رو روشن میکنه و بعد اونجایی میرسه که من یه نفس راحت و یه آخیش بلند میگم به خاطر اینکه این نامه رو بالاخره میده دستش. بالاخره بعد اون همه نامه که اومد و به دستش نرسید، این متن نامه که من قد داشتم از فضولی میمردم و بالاخره اینجا میبینی.
اون لحظه ای که نامه در واقع میاد دست هری خودش چه حس خوبی رو داره. بعد یه جوری هم که هاگرید چیز میکنه اینو مثلا میده که دل آدم خنک میشه در برابر این دورسلیا.
یه نکته جالبی که هست اینه که خاله پتونیا تو این فصل، یعنی از موقعی که هاگرید رو میبینه کلن تا موقعی که هری ازش میپرسه که پس شما ها میدونستین من جادوگرم، هیچ حرفی از خاله پتونیا نمیشنویم ما، هیچ صدایی، هیچ واکنشی، فقط مثل یه آدمی که میخکوب شده باشه یه گوشه وایستاده بوده و حالا اینجا میگه که فقط انگار ترسیده، ولی خب
شرمنده بوده،
میتونیم بگیم که نه شوکه بوده، شوک شده بوده از اینکه فکر نمیکرده یوها مثلا اینجوری بیان دنبالش.
شروع به صحبت که میکنه کاملا متوجه میشیم اصلا شرمنده نشده.
آره نه اصلا شرمنده که شرمندگی بلد نیستش کلن، این کارکترش
نه. خب اون چیزایی که آخرش که یه صحبتایی باش میکنه اون آخر تو کتاب هفت،
آخر هم فقط بهش میگه آره آخرم
چی دیگه، 7 سال از این ماجرا گذشته،
6 سال 6 سال
تو به حال تو کتاب فرزند نفرین شدم که مرده دیگه.
بعدم خیلی چیز خاصی نمیگه، فقط میگه اون شب تو مادرتو از دست ندی، فقط تو مادرتو از دست ندی، منم خواهرم از دست ندیم. چی قربون صدقه حقی نمیره که ما بگیم مثلا ابراز پشیمونی و شرمندگی و اینا درش باشه،
جرأت میکنه جلوی شوهرش اصلا
تو این فازا نیست که بخواد.
آره یعنی کارکترشون به هم میخوره، اون حکایت در تخته است.
یه چیزی هم هست این که حالا این که گفتی به این دقت کردم، این که حالا پتونیا زمانی که نامه دامبلدور رو خونده، اون نامه اولیه رو مثلا، خب فهمیده که هری خیلی آدم مهمیه، ولی فکر نمی‌کرد اینجا واقعا متوجه میشه که مهمه، میدونی؟ یعنی با این روبرو میشه قشنگ، تا الان باور نمی‌کرد.
مثلا وقتی توضیح هاگرید جلوی اینا به هری توضیح میده که چه اتفاقی افتاده بوده واسه پدر مادرش و حالا اون بک‌گراند ولدمورت رو میگه، اینجا مثلا یه چیزایی دستگیر پتونیا میشه، شاید از اون نامه دامبلدور چیزی دستگیرش نشده باشه، ولی اینجا خب بالاخره یه چیزایی باز دستگیرش میشه.
حالا حسی که حرفای هاگرید به ما میده اینه که، یعنی به هری میده، شاید چون ما و هری میشه یه جاهایی واقعا یکی میشیم، فرقی نمیکنه، همون حس بهمون دست میده که همه از ورود هری به این دنیاشون خوشحالن، یه حس ویلکامینگی در واقع به هری دست میده و اینکه این حس هم بهش میده که خیلی راحت میتونه سوالاتشو بپرسه، هیچ ابایی نداشته باشه، میتونه چیزایی که میخواد کشف کنه، میتونه چیزایی که بلد نیستو یاد بگیره، کسی بابت پرسیدن سرزنشش نمیکنه. و خب حالا برای کتاب کودک، اگه بخوایم کتاب کودک در نظرش بگیریم، خب این خیلی نکته مهمیه دیگه، اینو به بچه یه جورایی این حسو میده که میتونی سوالایی که این کنجکاویت بد نیست، این خیلی حس خوبی میده.
ببین کلا کتابای هری پاتر به نظر، کلا کتابای خانم رولینگ به نظرم یه قشنگی که داره اینه که فقط یه خیال پردازی واسه یه کودک و نوجوان نیست، نکته های آموزشی هم داره، مثل همین چیزی که شادی بهش اشاره کرد، ما هاگرید رو یه آدم ترسناک باسمون جلوه میده، ولی وقتی شروع به صحبت و رفتارش با هری که میشه، میبینیم چقدر آدم دوست داشتنی و بعد در آینده هم میبینیم که چقدر آدم مفید و با معرفتیه. اینجوری بخوایم خودمونی
در بگیم، در عین حال هم حتی میبینیم که همین آدم خوب و یه اشتباهاتی هم کرده و همه این آدمای خوب و بدی که وجود داشتن کار اشتباه درست کردن. به نظر من این خیلی نکته خوب و مثبتیه واقعا.
آره
در کل آغاز
نه همین این که مثلا هاگرید رو یه آدم وحشتناک توصیف میکنه، ولی از اون ور میبینیم چقدر آدم مهربون و رئوف و با معرفتیه، همین داره میگه که مثلا ظاهربین خوب نیست آدم ظاهربین باشه، مثلا دارم میگم. کلا از این نکته های آموزشی توی متنای خانم رولینگ زیاده، چیزایی که در آینده هم هستش، فقط یه خیال پردازی صرف نیست، یعنی یه چیزای آموزشی اجتماعی روانشناسی
اینکه مثلا به نظر من یه چیز خوب دیگه هم هست، اینه که از شخصیت ها بوت نمیسازه
اصلا.
مخصوصا اینکه وقتی از یک شخصیت به خصوصی مثل دامبلدور چند وقت برای ما مثلا بوت میسازه، بعدن یه بار که میاد اون بوتو میشکنه. آره
7 سال
همه خاکستری ان بجز
دقیقاً اون جمله
آمبریج. آمبریج
آمبریج چه خوب
ما باید داریم در کودکی آمبریج ببینیم چه اتفاقی افتاد.
میگم خود اون جمله یه جمله خود خانم رولینگ از زبون سیریوس هست دیگه، میگه هیچ تاریکی و روشنایی وجود نداره.
آره
بیشتر آدم ها توی نقطه خاکستری قرار میگیرن، یه قسمتی خوب دارن یه قسمت بد دارن، مهم اینه که کدوم قسمت رو انتخاب میکنن. سلطان همه این اتفاقا هم که اصلا سوروس دیگه، اسنیپ.
آره
که با اون همه اتفاقای داغون میادش و کلن
جالب بود. دقیقاً برعکس اتفاقی که واسه دامبلدور میفته توی داستان، یعنی از نظر شخصیت پردازی دارم میگم، برعکس اتفاقی که برای دامبلدور میفته انگار برای سوروس میفته دیگه.
توی کتاب یادگاران من
اونو میبره بالا بعد میندازه زمین، اینو میبره پایین یهو
پرتابش میکنه
میبرتش تو هوش. آره
و این همین این تجلی اینو ما توی پسر کوچیکه هری میبینیم دیگه، آلبوس سوروس پاتر، هم آلبوس هم سوروس هم پاتر.
آره خیلی بچه رو مخی بود.
البته من خودم شخصا فرزند نفرین شده رو خیلی ملاک قرار نمیدم واسه نتیجه گیری، چون به قلم خانم رولینگ نیستش، هرچند که ایشون تاییدش کرده و غیره و زالک، ولی خب قلم یه چیز دیگه است.
آره منم حالا تقریبا همینطوری، ولی حالا دیگه
مدیومش
اسم هری پاتر داره دیگه. آره یه چیز دیگه ای که هست، نه قبل از اون میخواستم بگم که همینطور که حالا در مورد شخصیت ها گفتین، رولینگ اینو در مورد دنیا هم اینو نشون میده، یعنی اینکه یه نکته جالبی که هست اینه که رولینگ کاراکترهای خوبی خلق میکنه، از نظر خوب بودن نیست، منظورم مثبت و منفی نیست، منظورم لوله، یعنی خوب خلق میکنه و خوب اینا رو شخص، آره کیفیته، و شخصیت پردازی خوب میکنه، ما کامل اینا رو میشناسیم، ولی بعدش ابای نداره از این که مثلا طرفو بکشه یهو یا یه اتفاق بدی براش بیفته. این بازم دوباره واقعیت رو به ما نشون میده، نشون میده که دنیا اتفاقهای خوب رو به آدمهای خوب بدهکار نیست، یا برعکس، یعنی هم توی شخصیت پردازیش این کارو میکنه منفی و مثبت، هم اینکه توی اتفاقاتی که میفته و اینا روند داستان این کارو انجام میده، و خب این داستان رو برای ما واقعی تر میکنه، حس خوبی میده، باعث میشه که ما بتونیم راحت باور کنیم.
حرفش اینه که حال درسته این دنیای مثلا جادوگری یا دنیای فرضیه، ولی خب دلیل نمیشه که همه چیزش خیالی باشه یا همه چیزش فانتزی باشه یا مثلا عدالت تو همه جاش رعایت بشه، آدمای خوب خوب باشن یا بد بد باشن. توی این دنیای جادوگری هم که موازی هست با دنیای واقعی، خیلی چیزا مشترکه با هم دیگه، واقعی هستش واقعا همون چیزی که تو گفتی.
مثلا هدف یه آموزش دادنه دیگه، یه چیزی یاد دادنه، خیال پردازی نیست دیگه.
خب حالا در مورد این چیزا خیلی میشه صحبت کرد.
آره حتما.
بریم سراغ حالا همون نامه.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
هری سرانجام دستش را دراز کرد و پاکت زرد رنگ را گرفت. رویش با جوهر سبز زمردی آدرس گیرنده نوشته شده بود. دریا، کلبه روی صخره، طبقه همکف، آقای هری پاتر. نامه را بیرون آورد و خواند. مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتز، مدیر آلبوس دامبلدور. دارای نشانه مرلین درجه 1، جادوگر اعظم، رئیس دیوان عالی، رئیس عالی کنفدراسیون بین المللی جادوگران. جناب آقای پاتر، بدین وسیله با کمال مسرت به اطلاع می رسانیم که در مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتز پذیرفته شده اید. فهرست تمام کتاب ها و لوازم مورد نیازتان ضمیمه است. سال تحصیلی از اول سپتامبر آغاز خواهد شد. تا 31 ژوئیه فرصت دارید با جغد به این نامه پاسخ دهید. ارادتمند شما مینروا مگانگل، معاون مدیر مدرسه.
بچه ها الان که حالا ما متن نامه هم خوندیم، یه چیزی هست که اصلا حالا از چند باری که من خوندم واسه هم جالب بوده، القابیه که واسه یه دامبلور به کار میره. دلم میخواست نظر شما هم بدونم، حالا جادوگر درجه یک چه میدونم مرلین و اینا که البته توی این کتاب هم خیلی به اشتباه چاپ شده رو کاری ندارم، ولی رئیس الرؤسا، آزاد مرد مستقل و این چیزاش، اینا من نمیدونم داستانش چیه، اصلا هستش مندر وردیه یا اینکه نه واقعا برگردون فارسی متن اصلیه.
حالا در مورد ترجمه اینم باید بگیم که چون کتاب اول بوده و هنوز کتابای بعدی نیومده بوده، اون آقای کبریایی هم زیاد در مورد ترجمه اینا شاید بهتر از این نمیتونست عمل کنه.
آره،
ولی در مورد بعضی لقبا یه توضیح هست که حسین غریبی هم بهمون داده، من اینا رو بگم. اون Order of Merlin First Class میشه دارای نشان مرلین درجه 1. این خودش یه داستان حاشیه‌ای هم داره که خود جی کی رولینگ توی پاتر مور گذاشته بوده، ما هم تو سایتمون ترجمهش کردیم که اینو میتونین بخونین. در مورد اینه که دامبلدور این مدال رو به خاطر شکست دادن گریندلوالد میگیره. یه لقب دیگه‌ش هم گرند سورسررز که میشه جادوگر اعظم.
آره، اینم خب مشخص نیست
معنیش چیه و به کیا میدن. بعدی هم عنوانیه که به رئیس دیوان عالی جادوگری، همون ویزنگاموت میدن، هم وارلاک
رئیس رؤسا.
آره، لقب‌های بعدی هم برای رئیس عالی کنفدراسیون بین المللی جادوگرانه. اونو چی ترجمه کرده؟ آزاد مرد مستقل.
ببین زده آزاد مرد مستقل و دارای مدال مرلین از کنفدراسیون بین المللی جادوگری. حالا اینه که ما میدونیم اشتباه ترجمه کرده، چون اون میشه جادوگر درجه 1 دارای عنوان درجه 1 مدال مرلین یا همچین چیزی باید باشه. اینو که میدونیم اشتباه ترجمه شده. حالا این رئیس کنفدراسیون بین المللی جادوگران باید باشه قاعدتا. یه چیز قشنگ دیگه هم این نامه هم اینه که با تقدیم احترامات مینروا مکگانگل. من اینو نمیتونستم ازش چشم بشه.
مکگانگل عزیزم
مدیون اینا که سانسور کنی.
خب هاگرید جالبه به این دنیای جادویی، حالا یا جادوگری ویزاردینگ ورد، میگه دنیای ما دنیای والدینت، نمیدونم دنیای تو، خطاب به هری،
دنیای خودمون.
این خب این حس رو میده که حس تعلق میده به هری. حالا جالبه این پسریه که تا الان اعتقاد داشت به هیچ جا تعلق نداره، تو فصل دو به خصوص
هیچی نداره،
تنها بود. آره تنها بود، کسی نمیخواستش. یهو متوجه میشه که هیچ کدوم از اینا نیست، یه جایی براش هست، به یه جا تعلق داره. تازه فراتر از اینم هست، یعنی هری شخصیت کلیدی این دنیا است. یهو ورق برمیگرد،
یعنی نه تنها تعلق داره که حتی محبوبه و تو این دنیا مشهورم هستش.
آره، هری در کنار فهمیدن واقعیت گذشتهش متوجه فریبکاری دورسلیا میشه. درسته که میدونست اینا آدمای خوبی نیستن، ولی خب خیلی ناراحت کننده است دیگه. چون که آورنون دوباره اینجا میگه که همون حرفی که توی فصل پیش توی آشپزخونه به خاله پتونیا میزنه، اینجا بلندشو میگه اگه اشتباه نکنم، میگه که ما قسم خوردیم که این مسئله رو تمومش کنیم.
آره.
حالا من نقل به مضمون کردم.
اینجا هم میگه دیگه، باز دوباره اینجا هم یه اشاره کوتاهی به یعنی به هاگرید میگه، میگه ما اون روزی که این بچه رو قبول کردیم قسم خوردیم که این چیزا رو تو مغزش بندازیم بیرون. یه همچین اشاره‌ای هم دوباره اینجا به هاگرید میکنه تو این فصل.
آره، اینجاست که هری میگه که پس شما میدونستین که من جادوگرم، و یکی از جمله‌های مشهور پتونیا رو میخونیم که میگه معلومه که میدونستیم خواهر مرد شور بردم جادوگر بود، چطور ممکن بود که تو جادوگر نباشی؟ در ادامه‌م که
داستان نامه مطرح میشه که میگه خواهرم هم یه دونه از همین نامه‌ها برای خواهرم هم یه دونه از این نامه‌ها فرستادن، اونم هم به همین مدرسه رفت. یه جوری مثل فصل قبلم که بهش اشاره کردیم، اینجا هم داره میگه که انگار آغاز این داستان و این ماجراها از همین نامه بوده.
آره، این نامه همه همینجا باعث میشه که همه انگار اول سپتامبر منتظر نامشون. البته قاعدتا اول سپتامبر نباید بیاد، توی مثلا آگست بعد منتظر نامشون باشه. آره، تو آگست بعد
وقت داری که جواب بدی.
تا اول بعد آهان با
ولی خب ترند میشه دیگه، اول سپتامبر هر سال ترند میشه که مثلا نامه من منتظر نامه نشستم یا فلان.
تولد هری 31
جولای،
یه هفته قبلش نامه ها شروع کرد به اومدن دیگه. یعنی میتونیم
یعنی
خیلی
در
از اول تیرینا دیگه.
آره، یعنی
نه اول مرداد،
اول مرداد،
نهم مرداد دیگه.
آره، از اول مرداد ما تقریبا 40 روز قبل از سپتامبر، اول سپتامبر.
آره، حالا اینجا پتونیا لیلی رو به لیلی میگه فریک. حالا ترجمهش نمیدونم، نوشته خلوچل فکر میکنم.
عجیب غریب
و خلوچل یه همچین چیزی نوشته. نمیدونم این هرس واقعا نسبت به لیلی بازم به خاطر مثلا حسادتشه که.
آره دیگه، دقیقاً به خاطر حسادتشه.
مثلا از اولین بارم که میبینه لیلی یه توانایی داره همین واژه رو براش به کار میبره دیگه، فریک.
آره آره، توی چیزام میگه دیگه همونجا. آره، اون گلره که لیلی دیزه میگه فریک. واقعیت مرگ لیلی و جیمز مسئله بعدیه که هری میفهمه. حالا من از رو کتاب میخونم. شما به من گفتین تو تصادف مرده. هاگرید میگه چی؟ تو تصادف؟ کی گفته جیمز پاتر و لیلی تو تصادف کشته شدن؟ این بی احترامی و توهین به اوناست. همه بچه های دنیا هری پاتر رو میشناسن، در حالی که خودش قصه زندگیشو نمیدونه. دوباره رولینگ از اون جمله هایی میگه که تو فصل یکم گفت این پسر مشهور میشه و از این حرفا. دوباره اینجا میگه که همه بچه های دنیا هری پاتر رو میشناسن. اون چیزی که ما در مورد داستان هری پاتر دوست داریم همین چیزاست دیگه. یه چیزایی رو رولینگ توی بخشایی مثلا از کتابا میذاره که بعدن ما متوجه دلایلش میشیم، که بعد حس میکنیم که اینا رو مثلا رولینگ از قبل برنامه ریزی کرده. وقتی که مثلا هاگرید داره از اتفاقای اون شب برای هری تعریف میکنه، یکی از اصلی ترین سوالات کل داستان تو ذهن ما شکل میگیره که چرا ولدمورت اومد سراغ خانواده پاتر. سوالی که برای جوابش بعد حالا حالا صبر کنیم.
ببینی همین اینجا یه سوال خیلی مهمه دیگه، هری میپرسه که یعنی از اول کتاب سوال همه ما، آخه برای چی؟ من چی رو نمیدونم؟ یعنی اینجا داره از هاگرید میپرسه که واسه چی؟ یعنی بعد از اینکه هاگرید میگه همه بچه های دنیا هری پاتر رو میشناسن، هاگرید میگه آخه برای چی؟ من چی رو نمیدونم؟ که حالا یواش یواش هاگرید شروع میکنه به یه سری از جوابها دادنی به یه سری از جوابا.
آره، اینجا یه جوری میگه که انگار ولدمورت اومده جیمز و لیلی رو بکشه، حالا یه بلایی هم سر هری اومده.
آره.
ولی
خیلی واضح نمیفهمیم که اینجا. آره. چه اتفاقی افتاده. فقط خود هری یاد دوباره اون نور سبز میفته و این بار یه مقدار واضح‌تر تو ذهنش نقش میگیره دیگه، بعد از اینکه
یه فکتایی و جالبه، یه جاهایی مثلا خیلی نمیترسه که به مخاطبش دروغ بگه. یعنی یه چیزی رو مطرح میکنه، بعد ما طبق اون جلو میریم، بعدن متوجه میشیم که اینا کلا یه چیز دیگه ای بوده.
آره،
حالا نه که کاملا رو دروغ بگه، مثلا ولدمورت جیمز و لیلی رو کشته بوده، اما بعدش میفهمیم که اون نیومده بوده که جیمز و لیلی رو بکشه، اصلا اومده که هری رو بکشه.
بس دروغ نیستش، هر شخصیت یه سری اطلاعات داره که ما همراهمون مثلا داریم در جریان اطلاعات قرار میگیم، مثلا همه داستانه دیگه، تا اینکه بالاخره معما حل میشه و ما مثل شخصیت اصلی میفهمیم چی شد.
یعنی هاگرید نمیدونسته، فهمی کرده اومده جیمز و لیلی رو بکشه،
حالا یا به هر حال نمیدونسته یا تو اون لحظه نمیخواسته به هری بگه، ما تو جریان فقط این مکالمه.
آخه هاگرید هم یه جوری داستان بیان میکنه که انگار که ولوموت اومده بوده جیمز لیلی رو بکشه، چون میگه اونا چند بار جلوش وایستادن و شاید اومده بود اصلا اونا رو همراه خودش کنه ولی نتونسته، چون اونا پاکتر از این چیزا بودن که بخوام به اون پیوندن، اونا رو کشته. یعنی یه همچین اشاره هایی هم میکنه هاگرید، احتمالا تفکرش اینجوری بوده که این هدفش اصلا کشتن این دو نفر بوده، بعد حالا مثلا هری اون وسط دیده گفته بذار اینم بکشیم دیگه.
حالا در مورد اون شب هالووین 1981 خیلی حرف زیاده که
هالووین خیلی مهمه ها، چون ما تو این هفته کتاب و این هشتمین هالووین،
آره هالووین شبای
هالووینا اتفاقای خاصی میفته، یعنی ما هشت هالووین توی این هفته کتاب داریم که اتفاقای مهمی میفته. اولیش اینه که پدر مادر هری شب هالووین کشته شدن، هری هم ولوموت هم شب هالووین غیبش زده دیگه، این اولیش.
حالا بهش میرسیم توی چیزای بعدی،
یه فصل داریم
زمانه
شاره. آره یه فصل به اسم هالووین داره.
چیزی که شخصیت هری رو برای من عزیزتر میکنه اینه که اینجا باور نمیکنه، میگه نه امکان نداره من جادوگر باشم. نوشته که اطمینان داشت اشتباه بزرگی رخ داده است. اون و جادوگری چطور ممکن بود او جادوگر باشد؟ تمام عمرش از دادلی کتک خورده بود. اما ورنون و خاله پتونیا همیشه به او زور میگفتند. اگر او جادوگر بود چرا زمانی که دورسلیا میخواستند او را در انباری زندانی کنند آنها را تبدیل به وزغهای بد ترکیب نکرده بود؟ اگر او بزرگترین جادوگر تبهکار دنیا را شکست داده بود چرا همیشه دادلی او را مثل توپ فوتبال به این طرف و آن طرف میانداخت؟ تو فیلم یه دیالوگ قشنگی نوشتن برای این قسمت که دنی رادکلیف هم خیلی با چهرش خیلی قشنگ این حسه رو منتقل میکنه که میگه نه شما اشتباه میکنید، منظورم اینه که من نمیتونم یه جادوگر باشم، یعنی من فقط هری هستم، فقط هری. حالا من ترجمهشو گفتم از روی زیرنویسی که حسین غریبی درست کرده از سایت دمنتور، کم تبلیغ کنیم.
آره خودمون،
آره برای خودمون، برای اون یکی سایت برادر، آره به قول خارجی ها سایت خواهرمون. که هاگرید بهش میگه که هر وقت عصبانی میشی یا میترسی هیچ اتفاقی نمیفته. اینجاست که هری اون اتفاقا رو یادش میاد که بعدش باور
میکنه. این سوال مشترکیه که از کس دیگه ای هم پرسیده میشه.
از کی؟
دقیقاً از تام پرسیده میشه دیگه، دامبلدور. آره. از تام میپرسه بعدن که وقتی که عصبانی میشی یا مثلا یه چیزای عجیب غریبی تا حالا نشده که اتفاق بیفته.
خیلی مهمه.
آره که حالا تفاوت حسی که نمیدونم حالا اینجا در موردش صحبت کنیم یا اینکه بذاریم سر موقعش اون موقع صحبت کنیم، نمیدونم میتونم تحمل کنم تا اونجا تو کتاب 6 وایستیم در مورد این مسئله صحبت کنیم،
بخششو بگیم.
آره که مثلا فرق هری با تام موقعی که دامبلدور چیز میکنه بهش میگه اینه که اینجا هری باور نمیکنه، یعنی اون حسه رو نداره دیگه، حس خود برتربینیه رو نداره. ولی تام از اول انگار اون حسه رو داره، با وجود اینکه یه جورایی مثل هم
پذیرششو داره
و از این چیزام حسم استفاده میکنه، یعنی که خودش اشاره میکنه که میگه من میتونم چیزا رو بدون اینکه بهشون دست بزنم تغییر بدم، یا میتونم با مارا یه ذره صحبت کنم. خودش حس کرده که خاصه،
خودش به تواناییش مسلطه، میتونه تشخیص بده که یه چیز ویژه است.
خب یه چیزایی هم که هست اینجا یه مقدار به اون، حالا نمیدونم واژه مناسبش بگم، مثلا به ذات هم برمیگرده یا نه. چون ما حالا آره ما چون با تو کتاب شاهزاده دورگه با خانواده گانت هم آشنا میشیم دیگه، که خانواده مادری تام هستن و این طرف هم با تقریبا کمابیش با خانواده پاترها و خود لیلی هم آشنایی پیدا میکنیم که خیلی فرق میکنه دیگه. اونا مثلا دایی تام یه آدمی بوده که اصلا خوشش میومده اینو اونو اذیت کنه، مخصوصا مایلا، ولی خب اینا از این طرف یه خانواده
چقدر هم جیمز خوشش نمیومده.
نه خب جیمز لاقل مایلا رو اذیت نمی کرده، بچه شیطونی بوده ولی اینجوری نبوده که ما بگیم چه میدونم هر جمعش طلب و ریسیست و اینجوری بوده. دایی تام اینجوری بوده، دایی آره. تام علنن ریسیست بوده، یعنی یه تفکراتی که خود تام داشته رو داییش هم داشته و چه بسه که بدتر.
خب اون از اون پیشینه اسلیترینیش میاد دیگه.
خب میگم به ذات هم بر میگرده دیگه، توی هری اون ذاته نبوده، اون ریشه نبوده، حالا به صورت ژنتیکی بخوایم بگیم نبوده، ولی تو تام بوده. یعنی خودش هم به دامبلدور میگه دیگه، توی اون یتیم خونه به دامبلدور میگه من میتونم کاری کنم کسایی که اذیتم میکنن زجر بکشن.
شرایطشون شاید خیلی شباهت به هم داشته باشه، آره. درونیاتشون شباهت.
دقیقاً شرایطی که بزرگ آره، میشن مثلا
شباهتشون هم خیلی دامبلدور هی اشاره میکنه دیگه، هی به هری میگه شما خیلی شبیه حمید.
مثلا خب جفتشون دو تا جادوگر زاده بودن که تا 11 سالگی اصلا نمیدونستن هاگوارتس چیه.
آره
این مثلا یکیشه. شخصیت پردازی هم که روش میکنه رولینگ، البته تو کتاب، چون توی فیلمو کلا روی ولوموت شخصیت پردازی نمیشه فقط یوهو میادش. آره. ولی توی کتابا آره. شخصیت پردازی که رولینگ روی ولوموت میکنه هم هوشمندانه است هم خیلی قویه، چون واسه اینکه شما یه قهرمان خوب داشته باشی باید یه ضد قهرمان خوب داشته باشی دیگه. شما تا ضد آره. قهرمانت خوب نباشه قهرمانت خوب عذاب در نمیاد. این شخصیت پردازی منفی قشنگی میکنه ازش رولینگ به مرور. البته
آره. در مورد ترجمه باید یه سری حذفیات هم اشاره کنیم که مثلا توی حرفایی که هاگرید به هری میزنه به بخش قابل توجهش تو ترجمه حذف شده
که معلوم نیست برای چی.
چرا واقعا چرا؟
آره احتمالا جا انداخته دیگه بدون دلیل که داره در مورد
جا انداخته، یعنی که مثلا یعنی خطا بوده که ترجمه نکرده، یعنی که واقعا حوصله نداشته اسکیپ کرده.
میگم واخه چیزی نیست که منحصر به این کتاب باشه، تو اکثر کتاب ها این اتفاق میفته. یکی باشه که کتابو چک کنه خب طبیعتا نباید بیفته، اینکه تو همه کتابو میفته به این معنی نیست که طبیعیه و اشکال نداره. اوکی یعنی تو خیلی اتفاق بد و وحشتناکه
که عادت شده.
حالا اونجایی که هاگرید داشته با هری صحبت میکرده در مورد مرگ پدر و مادرش، میگه که اون سعی کرد تو رو بکشه ولی خب اینجا باید جا به جا بشن. یه اینم یه نکته مبهم دیگه است، اون سعی کرد تو رو هم بکشه، به نظرم میخواست کارش رو کامل کنه، یا شاید هم توی اون موقعیت فقط دوستاش آدم بکشه ولی نتونست این کار رو بکنه. کلا اینو ننوشته، بعد نوشته هیچ وقت از خود نپرسیده اونجای زخم روی پیشونی چیه، اون یه زخم معمولی نیست. اینو نوشته بعد از این به بعد اون ننوشته. وقتی یه تلسم قدرتمند و شیطانی بهت میخوره همچین چیزی نصیبت میشه، یعنی همچین زخمی رو صورتت.
و جالب اینه که هیچ کدوم اینا شامل ممیز نمیشه، یعنی توش آره یعنی اینجوری نیست
که دوباره بعد بپرسیم چرا.
آره کلا مثلا تو این فاز یه شوخی هم داشته، هاگرید چند بار هی میشینه روی اون کاناپه، هی هر دفعه هی پایین تر میاد، هی پایین تر میاد. از اینکه سه بار فکر کنم اتفاق میفته تمام اینا رو هم ننوشته، یا فکر کنم فقط اولیشون
دفعه اولو فقط نوشته. آره
این چرا؟
چرا شوخ نمیدونم چی بگم.
بازم سوال اینه که چرا؟ حالا از این سوال زیاد میشه پرسید ولی
چرا که زیاد میشه پرسید
بابا دیگه.
حالا البته این اصلاحیه ها همه توی فایل اصلاحیه فصل 4 هست دیگه،
تو فایلی که با اپیزود منتشر میکنیم تو سایت میذاری.
آره. آره. هم توی شونوت میتونید لینکشو، یعنی از لینکی که تو شونوت هست میتونید استفاده کنید، هم توی صفحه‌ای که مربوط به این اپیزود توی سایت هست.
یه نکته دیگه که راجع به هاگرید میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که وقتی که میخواد جواب نامه مگانگال رو بده از تو جیبش جفت در میاره. بعد یه آخر این فصلم پالتوشو میده به هری که بندازه روش، میگه اگه توش چیزی تکون خورد نگران نباشه احتمالاً توش دوتا موشه. از اینجا اون رابطه نزدیک هاگرید با حیوونا رو ما میتونیم بفهمیم.
خیلی جالب.
آره آره اینم جالب. حالا راستی گفتی چیز الان، حالا هاگرید یا هاگرید؟
اینم سوال خوبیه.
هاگرید درسته ولی حالا ما تو فارسی راحت تر بگیم هاگرید.
آره
البته یه چیزی هم که هست اینه که اینجا یکی از دلایل عصبانیت هاگرید و این ریاکشنش توهین دورسلی به دامبلدوره که
عصبانیتش قابل درکه ولی آره. شدتش
نه
حجمش.
آره میخوام اینو بگم که اینجا داره به این اشاره میشه که یه تعصب خاصی داره هاگرید روی دامبلدور و
کلا ما رو آماده میکنه دیگه، یعنی آره هی دامبلدور رو بزرگ و بزرگتر میکنه.
آره دقیقاً بحث همینه که اون بحث وایز بودن و خردمند بودن دامبلدور داره از همینجا یواش یواش شروع میشه توی ماجرا.
بعدم که از نگاه هاگرید میبینیم بله مکانگل در موردش حرف میزنه، عین هاگرید صحبت نمیکنه خود.
دقیقاً بعد آره. خود هاگرید توضیح میده که میگه منم شاگرد هاگوارتس بودم، سال سوم اخراج شدم، چوب دستیم و چیزای دیگه هم رو دو تیکه کردن. میخواستم بیرونم کنم، دامبلور اجازه نداد. اینم کامل توضیح میده
که حالا بعدم میفهمیم این آتیش هم دوباره از گور همون آیه تام ریدل بود.
بعد دوباره هری میپرسه آخه واسه چی تو رو اخراج کردن، که دیگه اینجا هاگرید میگه که دیگه داره دیر میشه،
یعنی
آره یه جوری میپیچونه قضیه رو.
آره اینم دوباره ببین
از همون دنیا میتونی سوال بپرسی ولی دلیل نمیشه که همونجا هم جوابشو بگیری یا اصلا جواب بگیری بزن.
آره ولی بعدش هم این ببین اینو در واقع ما رو هی آماده میکنه، این سوالا رو تو ذهن ما قرار میده که ما ادامه بدیم دیگه. اینم حالا جوابشو بعدا میفهمیم
تو ذهنمون.
آره
یه چیز دیگه‌ای که هستش ما یادمون رفتش اشاره کنیم اینه که ما توی این فصل اولین جمله پرتکرار کتاب رو اینجا میشنویم.
آها آره.
خیلی شبیه بابات شدی، فقط چشمات به مامانت رفته. این یکی از پرتکرارترین جمله های داستانه.
قراره که بارها و بارها بشنویمش از
جاهای مهم،
دهن افراد مختلف.
و اولین بار از زبون هاگرید میشنویم.
آره.
خیلی چیزای مهمی ما اولین بار از زبان هاگرید فهمیدیم. حالا علتش چیه؟ نمیدونم، شاید میخواست یه جوری مثلا هم افتاد، همین که یه جوری مثلا بخواد به بسم الله اولین شخصی که اصلا ما داریم باش مواجه میشیم از این دنیا، یعنی هری داره مواجه میشه با این دنیا هاگریده، بعد هم میتونه این گفتن این چیزا میتونه باعث بشه که همون شخصیت مورد اعتمادی که حالا ما تو تمام این کتاب ها نسبت بهش پیدا میکنیم و همینجا انگار یه جوری نشون میده دیگه، همینا اصلا باعث شده که مثلا هاگرید بشه یه شخصیت مورد اعتماد برای هری و خب برای ما همینطور.
کلن هم خود رولینگ علاقه خاصی به هاگرید داره، یعنی مشخصه که یکی از کاراکترهاییه که فوق‌العاده واسش مهمه. هاگرید اولین بار هری رو میاره، هاگرید آخرین بار هری رو از خونه میبره، هاگرید هری رو از جنگل لر میاره، هاگرید اولین چیزا رو بهش میگه، هاگرید اولین نفریه که هری رو میبره به دنیای جادویی که حالا کوچه دیاگون فصل بعد. مهمه هاگرید.
ولی جالبا انقدر حالا شاید حس من بوده، انقدر شخصیت بزرگ و مثلا مهمی نیست. میدونی وقتی که بعدن از دور نگاه میکنی به داستان میگه چه شخصیت مهمی بوده که من حواسم بهش نبوده.
چون توی نبردا نیست.
بعضی از شخصیت‌ها رو آره مثلا شما میگه اسنیپ چقدر اسنیپ، حتی اگر که اون چیز تأثیر بزرگی که در واقع اتفاق افتاد، حتی اگه اون چیزا رو هم ازش بگیری تبدیل میشه به یه صرفاً یه دونه چیز دیگه، یه دونه استاد مدرسه. ولی باز هم اون اهمیتش رو انگار تو داستان انگار اسنیپ رو بزرگتر از هاگرید میبینی. حتی اگه میگم بحث پیشگویی و بحث اسنیپ و سیورس و لیلی رو بذاری کنار. خیلی جالبه این برام. خب حرف زیاده.
ما همیشه منتظر دیدگاه شما هستیم، لطفاً همیشه برامون بنویسید و توی بحثا باهامون شریک بشید. نکته‌ای که ما جا انداختیم و بهمون بگید، زاویه‌ای که ندیدیمشون رو بهمون نشون بدید و کلاً نظرتون رو راجع به هر شماره برامون توی هر جایی که پادکست رو میشنوید بنویسید.
شادی گفت که با ما در ارتباط باشین، منم میخوام راهاشو بهتون بگم. اگه جادوگر هستین میتونین برامون جغد بفرستین، جغد فرستادنم که دیگه نیازی به نشونی دادن نداره، ولی اگه ماگل هستین میتونین از طریق ایمیل podcast@wizardingcenter.com یا از طریق همین برنامه های پادکست که گوش میدین مثل کست باکس یا اپل پادکست برامون کامنت بذارین. توی اپل پادکست هم میتونین بهمون ریت بدین. از طریق توییتر و اینستاگرام هم میتونین با ما در ارتباط باشین که یوزرنیمش همون ویزاردینگ سنتر.
خب به آخر یکی دیگه از برنامه هامون رسیدیم و وقتشه که از چند نفر تشکر کنیم. اول از حسین غریبی عزیز به خاطر ترجمه هاش، بعد از علی خانی به خاطر آهنگسازی خوبش و از اسپانسرامون فروشگاه فانتزیو و انتشارات جنگل. از شما هم که لوموس رو به بقیه معرفی میکنید تشکر میکنیم.
خب مرسی که تا اینجا ما رو دنبال کردید. اگه میخواین به ما کمک کنید، بهترین کمک اینه که ما رو به 7 تا پاترهد دیگه معرفی کنید. مرسی بچه ها، خسته نباشید.
خدافظ.
خسته نباشید. خدافظ.
تا بعد.